بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم. قبل از هر چیز، ایام پایانی ماه صفر، سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام، شهادت امام دوم شیعیان و شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. و اما با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم با بحث و گفتگو در مورد آخرین تحولات سیاسی روز جهان. قبل از اون که میهمان برنامه رو خدمتون معرفی کنم و موضوع بحث رو مطرح کنم، ازتون دعوت میکنم با شماره تلفن ها و دورنگاری که روی گیرنده های شما ظاهر خواهد شد با ما تماس بگیرید. در ضمن اگر از برنامه ما راضی هستید، تماشای اون رو به دوستان خودتون توصیه بفرمایید. بیننده برنامه کنکاش خب میهمان برنامه امروز ما آقای دکتر عباسی هستند. آقای دکتر عباسی با بحث بسیار شیرین و جذاب در مورد استراتژی و استراتژی‌های مختلف در روابط بین الملل علاقمندان زیادی در بین بینندگان ما پیدا کرده بحثشون. اگر به خاطر داشته باشید، در جلسات گذشته در مورد استراتژی یا دکترین ملی آمریکا، دکترین امنیت ملی، دکترین بزرگ آمریکا و جنبه‌های گوناگون دیگری از دکترین‌های حاکم بر نظام سیاسی اجتماعی آمریکا صحبت شد و آقای دکتر عباسی در این زمینه توضیح دادند. زمان اون فرا رسیده که ما به دکترین نظامی آمریکا بپردازیم و این دکترین رو دست کم در 3-4 دهه اخیر مورد تحلیل قرار دهیم. مازم تشکر از حضور مجدد آقای دکتر عباسی در این برنامه. با مقدمه‌ای که من گفتم، فکر کنم که ما حداقل اگر بخوایم به دکترین نظامی آمریکا بپردازیم، در دهه‌های اخیر دوره جنگ سرد رو داریم، دوره بعد از فروپاشی رو داریم و تحولات اخیر. حالا دکترین جنگ سرد رو شاید از ابتدا نخواهیم مورد بررسی قرار بدیم و جنابعالی مایل نباشید، شاید به عنوان نمونه دهه 80 رو بگیریم و بعد دهه 90 و بعد سالهای اخیر یا ماهای اخیر رو. جناب‌عالی در مورد دکترین نظامی آمریکا در دوره جنگ سرد یا دهه پایانی جنگ سرد که منجر به فروپاشی اتحاد شوروی میشه توضیح بدیم تا رفته رفته بحث رو دنبال کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز. بحث از دکترین نظامی ایالات متحده به عنوان شاخص‌ترین و برجسته‌ترین وجوه دکترینال نظام سیاسی ایالات متحده بحثی است که در واقع بیشترین حجم ادبیات مکتوب رو در عرصه امور دکترینال در ایالات متحده به خودش اختصاص داده. همطوری که شما اشاره فرمودید، مقطع جنگ سرد متأثر از شرایط سیاسی حاکم بر جنگ سرد، دکترین نظامی عمده‌ای رو برمی‌تافت که دو قطب ورشو و ناتو رو رقم زده بود. بخش سرخ رنگ ورشو به موازات بخش آبی رنگ پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو یک سفارایی رو روبروی هم داشتن که عمدتاً مبتنی بر دکترین نظامی کلاسیک بود. شمارش نیروهای پیاده، تانک ها، توپ ها، ناوها، هواپیماها و در واقع آرایش یگان ها از رده تیپ لشکر و رده سپاه ارتش، گروه ارتش ها تا رده صحنه، عمدتاً فرایندی رو رقم زده بود که این فرایند تا تقابل دو قطب عمده و عظیم جهانی رو در عرصه قدرت مادی نظامی رقم میزد که یقیناً آنچه که همواره مردم در اون 50 سال در وحشتش به سر می‌بردن نگرانی از وقوع جنگ اتمی بود.
آیا این شعار آمریکا درست بود که در اون دوره آمریکایی‌ها تبلیغ می‌کردند که هدف بازدارندگی پیمان برشو است یا نه حقیقتاً اهداف نظامی تهاجمی هم
بله
بودن؟
عمیقاً ابتدا عنایت داره در دهه 50 دکترینشون انهدام قطعی و انهدام همه جانبه بود با حجم به اصطلاح موشک‌های میس، بعد متوجه شدن که این عملی نیست، یعنی در این بعد تهاجمی اگر قرار باشه اینها دست به انهدام قطعی بزنن امکان داره موفق نشن، لذا با رشد تکنولوژی که روسا در عرصه موشک‌های بالستیکی فرایند به گونه‌ای رقم خورد که در نهایت اون مقوله بازدارندگی در استراتژی مشخص واکنش انعطاف پذیر flexible response doctrine موضوعیت پیدا کرد، به گونه ای که واکنش صورت بدن ولی این انعطاف داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که هاتلاین یا خط قرمزی در اتاق رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم در واقع صدر هیئت رئیسه شوروی وقت قرار داده شد که اینها اگر تهاجمی هم صورت گرفت توسط نیروهای خودسر بتوانند با هم هماهنگ کنن بگن که متوجه بشن کدوم یکی شروع کرده. در واقع این دغدغه و نگرانی بود 50 سال زیر سایه وقوع یک جنگ اتمی حرکت کردند. عمدتاً آنچه که شاخصه اون شرایط محسوب میشه در به خصوص دهه 70 و دهه 80 سیاست تنیزدائی بود و همزیستی مسالمت‌آمیز و در زیر سایه موشک‌های اتمی یک شرایط رقم خورد که در واقع همون دکترین‌های کلاسیک نظامی موضوعیت داشتن. آخرین دکترین حاکم بر فرایند جنگ سرد، دکترین نظامی، دکترین واکنش قابل انعطاف بود و انعطاف‌پذیر که این دکترین تقریباً موفق شد با پیمان‌هایی که به خصوص ABM و سالت 1، سالت 2 و غیره رقم خورد بین نیکسون و برژنف و دیگران، ما می‌بینیم که یک شرایطی رو مهیا می‌کنه در بین این دو قطب، دو قول بزرگ شرق و غرب عالم، یعنی سوسیالیست‌ها و کپیتالیست‌ها، که عمدتاً به فروپاشی سوسیالیست‌ها و نظام سرخ رنگ کمونیستی می‌انجامه و این مقطع رو ما استراتژی موفق و دکترین موفق صحنه نظامی جهانی رو دکترین واکنش قابل انعطاف داریم.
آمریکا در حدود 1985-6 در دوره ریگان
بله.
با طرح جنگ موشکی و موشک‌های فضاپایه بله. در حقیقت تهدیدی رو در اون زمان به ارزش 25 میلیارد دلار بر توان نظامی شوروی تحمیل کردند که گورباچوف از این پروژه به عنوان نقطه پایان شکست تلاش‌های نظامی شوروی اسم می‌بره. جنگ ستارگان چقدر موفق بود
بله.
در به نتیجه رسوندن جنگ سرد؟
جنگ ستارگان یک بعد نظامی داره، یک بعد در واقع اطلاعات فرهنگی و اطلاعات اقتصادی. ما بحث مجتمع‌های صنعتی نظامی رو فراموش نکنیم. مهم این بود که در ایالات متحده در سایه تکنولوژی پیشرفته نظامی آنچه که رقم می‌خوره و بس پیدا می‌کنه سایر تکنولوژی‌ها هستن، یعنی نمره 100 مربوط به تکنولوژی نظامی است. در ذیل تکنولوژی نظامی آنچه که رشد می‌کنه در واقع سرریز می‌کنه در سایر حوزه‌ها. پس گام اول این گام بود، همونطوری که شما اشاره فرمودید، سیستم موشکی و سیستم دفاع موشکی، دفاع ضد موشکی، فضاپایه. ما سیستم زمین پایه، دریا پایه و فضاپایه رو می‌بینیم. در این رقابت زمین پایه و دریا پایه روس‌ها قوی بود، اما در رقابت تسلیحاتی با ایالات متحده در بخش فضاپایه زمینگیر شدند. خب این تکنولوژی وقتی که میتونه سیستم موشکی آمریکا رو زمینگیر کنه، در بحث گسترش تکنولوژی ارتباطات ماهواره‌ای برای آنچه که امروز دهکده جهانی مینامیم و همچنین برای سیطره اطلاعاتی بر کره زمین و کرویت زمین موضوعیت داشت که در واقع این بخش دوم بخش مجتمع‌های صنعتی نظامی، دستگاه نظامی و کارتل های نظامی آمریکا رو رقم میزنه که تا امروز بس پیدا کرده.
خب آقای دکتر عباسی، به هر حال بعد از فروپاشی در 1990 ما شاهدیم که آمریکا با یک قدرت نظامی فائقه بدون رقیبی در برابرش که پیمان ورشوی فروپاشیده بود ادعای یک نظام نوین جهانی میکنه که در اون قدرت نظامی آمریکا حاکم است و آقای فوکویاما هم به عنوان بازی سیاسی سعی در توجیه این روند داره. دکترین نظامی آمریکا بعد از فروپاشی شوروی دستخوش چه تغییری میشه؟
بله، من تشکر میکنم از حضرت عالی بابت قید کلمه نظام نوین جهانی به موازات به اصطلاح اون مفهوم اوردر در آنچه که آقای جورج بوش پدر در 1990 مطرح کرد. واقعیت امر اینه که اون نظام دو قطبی فرو پاشیده بود. ایالات متحده یک بخش محدودی توانش رو برای مهار کردن این قطعه هایی که حالا دارای بخش بعضیش مثل قزاقستان، اوکراین، بیلاروس و همچنین روسیه دارای قدرت اتمی بودن، یه بخش از توانش رو برای مهار اینها گذاشت. ولی در اون دهه 90 که دهه پس از فروپاشی محسوب میشه، تمام استراتژی کلان سیاسی آمریکا به این سمت جهت گرفت که در واقع قدرت‌های محلی و منطقه‌ای رو بتونه کاملا مهار کنه. یعنی از یک جنگ پرشدت ایالات متحده دکترین نظامیش نیل کرد به یک جنگ محدود که ما یک نمونش هم همون در تلیعه فروپاشی دیدیم. جنگی بود که ایالات متحده بر سر نفت و بازپسگیری کویت با عراق صورت داد. این نوع جنگ که جنبه جهانی نداشت،
که اولین جنگ آمریکا در آغاز دوره جنگ سر در شمال ایران رخ میده، در آذربایجان، و اولین جنگ در دوره جدید بعد از فروپاشی در جنوب خلیج فارس رخ میده.
که این نکته بسیار مهمی است که نشون میده حساسیت موقعیت در واقع کشور ما رو از بعد ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک. حالا نکته ای که هست اینه که میبینیم در واقع این جنگ دیگه جنگ جهانی نیست. اون توانایی‌ها و تکنولوژی‌های لازم جنگ جهانی درش هست، ولی با اون تاکتیک‌های صورت می‌گیره که سلاح اتمی درش استفاده نمیشه. هرچند مشکوک هست که در جنوب عراق قبل از رسیدن به دروازه ناصریه از سلاح‌های نوترونی برد کوتاه و محدود استفاده شده برای درهم کوبیدن گارد ریاست جمهوری عراق. ولی علی حالا نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که بدانیم از اون ملاحظاتی که استراتژی واکنش قابل انعطاف داشت برای جنگ اتمی تمام عیار و پرشدت، حالا ما وارد مرحله جنگ محدود شدیم که این جنگ محدود مناطق رو در بر می‌گرفت. تغییراتی که در ساختار سیستم نظامی آمریکا ایجاد کرد به این معناست که آمریکا قادر دنبال این بود که بتواند در چند نقطه همزمان مثلا در عراق، در شبه جزیره کره، در مناطق اینچنینی درگیر منازعه بشه. این در نیروی زمینیش. در نیروی دریاییش تا این لحظه ادعاشون این بود که این نیروی دریایی اقیانوس پیماست و میتونه در اعماق خوب بجنگه و جایی که آبها عمیقن، ولی نیروی دریایی کرانه ایشون که بتواند در فلات قاره بجنگد، به خصوص که در خلیج فارس نقطه ضعف این سیستم نظامی رو در برابر در اون سال آخر جنگ تحمیلی بین عراق و ایران، آمریکا وقتی به حمایت از عراق توی صحنه آمد متوجه شد که در فلات قاره ضعف در جنگیدن داره. لذا نیروی دریایی آمریکا به این سمت رفت که بتواند در فلات قاره دنیا، در آبهای کم عمق، در مناطقی که جزیره‌های متعدد هست، بتونه بجنگه جنگ‌های کرانه‌ای. این هم در نیروی دریایی آمریکا. در نیروی هوایی ایالات متحده نقطه‌ای که موضوعیت جدی داشت، ایالات متحده نیروی هواییش یک فرماندهی تاکتیکی داره و یک تاکتیکال کاماند، یک فرماندهی استراتژیکی برد بلند که استراتژیکال کاماند هست. این بعد فرماندهی استراتژیکیش بخش فضایی قدرت در واقع نظامی آمریکا رو هم تحت پوشش داره، سیستم‌های موشکی قاره پیما رو هم تحت پوشش داره. اون بخش‌ها در طول جنگ سرد به خوبی فربه شده بودند. لازم بود که در بخش فرماندهی هوایی تاکتیکی رشد و گسترش جدی صورت بده که نمونه‌هاش رو هم دیدیم. هواپیمای B-2 استیلز، هواپیمای که بمب‌افکن استراتژیکش هست، هواپیمای F-117A استیلز که این هواپیمای تاکتیکیه در واقع نامرئی ایالات متحده است، YF-22 و YF-23 و قص الهادو. لذا در این پروسه ما شرایطی رو می‌بینیم در دهه 80، دهه 90 میلادی که از جنگ پرتنش و تمام عیار به مرحله دکترین جنگ محدود میرسه آمریکا و تنزل میده سیستم ملاحظات استراتژیکی و تاکتیکیش رو به این سمت که بتواند در نقاط مختلف دنیا منازعه رو رقم بزنه و هر کجا رزمگاه‌های ایجاد شد بجنگن. من یه توضیح اجمالی بدم. ما یک جنگ داریم که این جنگ حد کلان و استراتژیک است. در دلش یک تا صدها نبرد هست و در دل هر نبرد یک تا صدها و هزاران رزم هست و در دل هر رزم یک تا هزاران پیکار. در نتیجه در برای جنگ سرد بحث جنگگاه بود در سطح استراتژیکی، ولی برای مقطع دهه 90 میلادی تبدیل شد به نبردگاه‌ها و رزمگاه‌های متعدد
اما هماهنگ. خب آقای دکتر عباسی، من این خدمت بینندگان همینجا عرض کنم که برنامه ما در حال حاضر روی دو باند داره پخش میشه، یعنی هم صدای فارسی داره هم صدای انگلیسی، یعنی همزمان برنامه ما به زبان انگلیسی هم ترجمه میشه برای اون دسته از بینندگانی که دوست دارن برنامه رو به زبان انگلیسی ببینن. اگر مایل هستید میتونید از سیستم پیدا کردن و سرچ استفاده کنید و کانال انگلیسی رو هم پیدا کنید. اما برگردیم بس خدمت آقای دکتر عباسی، استاد دانشگاه، کارشناس مسائل استراتژیک. و آقای دکتر، بعد از فروپاشی شوروی ما یک دوره موقتی، من اسمشو میذارم موقت، حالا شما بفرمایید چه دوره ایست، داریم تا 11 سپتامبر سال گذشته که حادثه نیویورک اتفاق میفته. البته همه جا گفتیم میشه حادثه نیویورک، باید بگیم حادثه نیویورک و پنتاگون در واشنگتن، اون هم فراموش نشه. بعد از این میبینیم که اتفاقات جدیدی میفته و سیاست‌های اعمال میشه، مطالبی گفته میشه، برنامه‌ریزی‌هایی برملا میشه که شاید با آنچه در دهه 90 تا سال 2000 گفته شده فرق میکنه. آیا این دوره اصل جدیدی است در دکترین نظامی آمریکا؟
قطعاً، یقیناً. ما در مقطع جنگ سرد های اینتنسیتی به اصطلاح منازعات پرشدت رو داشتیم که براش استراتژیست ها طراحی میکردن برای خونسا کردن تبعاتش. در دوران دهه فترت یا همون مقطع دوران گذر و دوران انتقالی دهه 90 که داشتیم پس از فروپاشی، جنگ های محدود رو دیدیم که منازعاتش رو، دکترین هاش رو تبیین کردن. و در شرایطی که ابتدای قرن 21 بود که در واقع نقطه اوجش رو در واقع 11 سپتامبر در نیویورک دیدیم، از این مقطع به بعد شرایط ورود به عصر منازعات کم شدت و low intensity conflict هست. از این حیث ما میبینیم که مشخصا دکترین نظامی ایالات متحده دیگه نه برای منازعات محدود مثل جنگ عراق و آمریکا در یک نقطه به خصوص، دو نقطه به خصوص یا سه نقطه به خصوص در دنیا، بلکه به سمت این نیل میکنه که بتواند در پهنه جهان با پدیده های در واقع کم شدت، این پدیده های کم شدت تجارت و ترافیک مواد مخدر، تجارت و ترافیک زنان و کودکان، تجارت و ترافیک به اصطلاح اسلحه، قاچاق اسلحه، تجارت و ترافیک منابع اولیه حساس مثل زیرکونیوم، پلوتونیوم و اورانیوم و غیره هست، بحث سیستم های سازمان های چریکی است، سازمان های تروریستی است، تمام این حرکت های شبه نظامی و میلیشیایی رو در واقع به این سمت میره که اینها رو کنترل کنه. اینجا نقطه عطفی است که میبینیم در واقع ایالات متحده دایه دار و پرچمدار حرکتی میشه تحت عنوان زیر لوای این دکترین که بیاد امروز با چه چیز مقابله کنه، با پدیده‌ای به نام تروریسم، و این تروریسم رو بیاد سرکوب کنه. از اینجاست که میبینیم اون نقطه عطفی که شما میفرمایید و تحولی که صورت گرفته بره. از منازعات پرشدت به منازعات محدود و در ابتدای قرن 21 به منازعات کم شدت.
آقای دکتر، به هر حال این کنترل ها و این فشار ها رو شاید آمریکایی‌ها در دهه‌های گذشته هم داشتن،
بله.
اما این اولین بار است که رسما اعلام بشه. تماس تلفنی داریم از طرف یکی از بینندگان. سلام، عصرتون بخیر، خواهش میکنم خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید از کجا تماس میگیرید. صداتون یکم ضعیف به گوش ما میرسه.
بله، همچنین سلام به رهبر عزیزم آقای الله خامنه‌ای، تصدیع از حضرت محمد صلی الله علیه و آله، امام دوم شیعان، حضرت امام رضا علیه السلام، یه خدمت آقای دکتر عباسی و تشکر دارم شما تشکر کنم. یه سوال داشتم، این بود که این رابطه آمریکا و کره جنوبی باعث بیشتر به کره جنوبی شده و الان ببینیم که در بازی ها به جهانی ورزش فوتبال تصوری پیدا کردیم در رابطه کره شمالی. آیا این همکاری کره جنوبی با آمریکا به نفع کره جنوبی بوده یا به ضرر کره جنوبی بوده؟ آیا این قطع رابطه کره شمالی با آمریکا با ضرر شما شده بوده یا به نفعش بوده؟ خیلی ببخشید زحمتتون دادم، اگر
عبری فرماش دارید. نه خیلی متشکر آقای صمد، انشالله که باز هم بیننده برنامه ما باشید، تماساتون در هفته های آینده ادامه پیدا کنه، البته انشالله صداتون هم بهتر باشه، خط تلفن امروز یکم پارازیت داشت. بفرمایید آقای.
بله، نکته که خب ایشون اشاره کردن نکته مهمی است در بحث روابط کره شمالی و کره جنوبی بود، نسبت رابطه ایالات متحده با کره جنوبی و پیشرفتی که و پیشرفت تکنولوژیک و بخش‌های مختلفی کره جنوبی در اثر این رابطه با ایالات متحده داشته و نفع و ضرری که این وسط آید هست. من معتقد نیستم که در اثر ارتباط بین کره جنوبی و ایالات متحده پیشرفت در کره جنوبی بالا بوده. در شوک اقتصادی چند سال گذشته که به جنوب شرق آسیا وارد شد، مشخصا دولت اندونزی فروپاشید، ببرهای جنوب شرق آسیا شدیداً دچار مشکل شدن، 100 میلیارد دلار فقط صندوق جهانی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و کشورهای دیگه کمک کردند و حتی خود بخش های مختلف کره که بتواند کره روی پا بماند. یعنی در واقع این رشد های پفکی که ما در بعضی از این کشورها مثل کره جنوبی میبینیم، اینها متأثر از بعضی گزاره ها در به اصطلاح کوتاه‌ترین مدت قابل فروپاشی کلان سیستمی در اون نظام اجتماعیش که نمونه سطح پایینش رو در آرژانتین توی 3 ماه گذشته دیدیم. از حیث قدرت نظامی کره جنوبی شدیداً وابسته است به ایالات متحده مثل ژاپن. از حیث قدرت اقتصادی شما فروپاشی عظیم کمپانی دیوو رو که از اتومبیل و خودنویس و موتورسیکلت تولید میکرد و تلویزیون تا کشتی‌های اقیانوس پیما. لذا خیلی این که در واقع ما صورت ظاهر قضیه رو ببینیم، نه رشد آنچنان نبوده. البته کره شمالی به دلیل اینکه روی پای خودش ایستاده بود رشد خوبی داشته، ولی از نظر وضعیت اجتماعی در شدیداً در مضیقه است. گرسنگی قحطی اونجا بیداد میکنه. اگر این دو قدرت که باقی مانده در واقع این دو حوزه، یعنی کره شمالی و کره جنوبی که باقی مانده همون منازعات مربوط به دوران جنگ سرد هستند و همچنان دو پاره هستند، اگر شبه جزیره کره تلفیق پیدا کنه، یقیناً من پیش بینی میکنم که تو کمتر از 25 سال ربع قرن ژاپن رو پشت سر خواهد گذاشت و پس از چین به عنوان دومین قدرت منطقه جنوب شرق آسیا رقم خواهد خورد، چون اون مقاومتی که مردم کره شمالی کردند و این فضای آزادی که مردم کره جنوبی داشتن، این قابلیت رو رقم خواهد زد که اون استعدادها در دراز مدت شکوفا بشن.
خب برگردیم به بحث خودمون حالا تا تماس دیگری که بینندگان بگیرن، که خواهش می‌کنیم حتما با ما تماس داشته باشید. آقای دکتر عباسی، جمله‌ای هست در مکتوبات استراتژیک در جهان که گفته می‌شود جنگ ادامه سیاست است. حداقل در آمریکا این جمله بارها در برنامه‌ریزی‌ها، در اظهار نظرهای شخصیت‌های تراز اول عالم استراتژی بیان شده. این اولا به چه معناست؟ جنگ ادامه سیاست است به چه معناست؟ و دیگر اینکه الان این کدام سیاست است در واشنگتن که این نوع جنگ را و دکترین نظامی جدید را به دنبال خودش می‌طلبه؟
بله، خب این جمله مربوط به آقای استر فون کلاوزویتس است که رئیس دانشگاه مومونیک جنرال پروسی، رئیس دانشگاه نظامی پروس بود و تمام تجربهش رو تو این کتاب نوشت. بنیان جنگ مدرن و سیستم دکترین نظامی مدرن و استراتژی نظامی مدرن رو در 2300 سال گذشته این مسئله رقم زد. جنگ ادامه سیاست است به شکل دیگر و به صورت دیگر. خب اگر که بپذیریم در واقع این جنگ ادامه سیاست است، این دکترین های نظامی ادامه دکترین های سیاسی ایالات متحده هستند. همونطوری که خب اشاره شد، در دکترین نظامی جنگ سرد ما ادامه دکترین سیاسی تنش زدائی و در واقع همزیستی مسالمت آمیز رو در عرصه روابط بین الملل داشتیم که دکترین نظامی شد واکنش قابل انعطاف. در عرصه
عبارت دیگه مطابق با اون سیاست هست.
بله، در ادامه اون این شکل گرفت. باید همخوانی داشته باشه و اوورلپ. خب ما وقتی رسیدیم به مقطع دهه فترت، دهه 90 که عمده مدتش دست دموکرات ها بود، حاکمیت دموکرات ها به خصوص کلینتون، میبینیم که دکترین نظامی که بحث محیط های مختلف رو برای جنگ محدود معین میکنه و تبدیل به جنگ کرانه‌ای، جنگ سرزمینی محدود میشه، اینجا ادامه دکترین مهار دو جانبه در عرصه سیاست هست. در عرصه سیاست بین الملل دو کانون کلیدی ایالات متحده بیشتر برای خودش نمیشناخت، یکی عراق بود یکی ایران، و لازم دونست که تو این 10 سال دکترین کلان سیاسی سیاست خارجیش رو به این سمت سوق بده که بتواند این دو قدرت محلی رو مهار کنه، هم به بهانه مهار عراق حضور در منطقه داشته باشه، هم ایران رو مهار کنه که در واقع سایر کشورها روی به اسلام گرایی نیارن و اسرائیل هم تهدید نشه.
یک تعادلی بتونه برقرار کنه. بله. حالا بحثتون فراموش نشه، یادتون باشه چون تماس دیگری داریم. ما نمیخوایم بینندگان رو روی خط زیاد معطل بکنیم. سلام، عصرتون بخیر. خواهش می‌کنم خودتون معرفی کنید.
الو، سلام. شما صدای من دارید؟
بله، سلام علیکم، بفرمایید. از کجا تماس میگیرید قربان؟
من از سوئد تماس میگیرم، آزاد هستم.
آقای آزاد از سوئد، خیلی متشکر که تماس گرفتید. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، اتفاقا من این آقای دکتر عباسی کاری به این ندارم که از نظر فلسفی یا مذهبی چه عقیده‌ای دارم، ولی از نظر کارشناسی در مورد مسائل استراتژیک وقتی صحبت میکنم، من که گوش کردم که دوباره دیگه هم به صحبت ایشون علاقه من شدم.
خب خیلی خیلی خوشحال هستیم.
بعد آقای جناب آقای دکتر عباسی، خسته نباشید. دوست عزیز، شما امروز در مورد دکترین یو اس یا امریکا صحبت میکنی، من یه سوالی برام پیش میاد. این فروپاشی و جنگ سرد و این چیزها رو بررسی کردیم و این مسئله سیاست خارجی یا جهانیه، گلوبالیزم امروزی یا این مسئله. سوالی که من دارم، این نیولیبرالیزم یا این تیز جدید، دکترین جدید گلوبالیزیشن، اینها در استراتژی خودش در مورد خاورمیانه و مخصوصا کشور خودمون ایران میتونه در آینده یا استراتژیش چه تأثیرات مثبت یا منفی یا خونسا یعنی نیوترال داشته باشه؟ در ضمن شما صحبتات خیلی قشنگ و خیلی جالبه، چه در مورد فلسطین، چه در مورد استراتژی جهانی، ولی من یه سوالی که برای خیلی از ایرانی هایی که در خارج کشور هستن پیش میاد اینه، این مسائل استراتژی جهانی برای خود ما، کشور ما، چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟ الان هزاران انسان مثل من و خیلی های دیگه امثال من در خارج کشور هستن و آرزوشون اینه که در ایران بودن، دیگه لزومی نداشت تلفن بزنن، حضور شما رو میگیرن.
خیلی متشکر آقای آزاد از تماستون. انشالله که ما اینجا شما رو ببینیم، قدمتون برچش. روزانه هزاران نفر، حالا اغراق نکنم روزانه هزاران نفر، ولی ماهانه هزاران نفر دارن میان، سر میزنن، میان به کشور. کشور خودتونه، متعلق به خودتونه و البته این شناخت استراتژی که آقای دکتر عباسی ارائه میدن، این شناختی است که مبنای طراحی و شناخت استراتژی های خودی است. به هر حال متشکرم. چشم آقای دکتر عباسی، فکر کنم که اشاره بسیار خوبی ایشون داشتن به گلوبالایزیشن و یا چیزی که حالا ما جهانی شدن و بعضیا جهانمندی ازش اسم میبرن. آیا این سیاست که ظاهرا بود اقتصادی سیاست های جدید کشورهای صنعتی است، آیا در ارتباط با دکترین نظامی آمریکا هم قابل تعریف است؟ و اگر هست پاسخ بله. آزاد رو بدید.
بله، من هم به همه هموطنان عزیزم در خارج از کشور هم افتخار میکنم با تمام اختلاف سلیقه‌هایی که ممکنه در مشرب سیاسی یا حتی عقیدتی داشته باشیم، اما به هر جهت تمام عزیزانی که در خارج از مرزها هستن و فارسی تکلم میکنن، ایرانی هستن، صرف نظر از نژادشون، مذهبشون و قومیتشون، برای ما مؤلفه افتخار محسوب میشن. من از دور دست همه شما عزیزان رو میبوسم و به شما افتخار میکنم.
و این رو هم بگیم که ایران متعلق به همه
بله
ایرانیان.
بله. دو مؤلفه رو که فرمودید، که مؤلفه نئولیبرالیسم و دیگری هم بحث گلوبالیزیشن یا جهانی شدن. نکته ای که من قبلا هم اشاره کردم زارم توی همین برنامه بود، من معتقد به گلوبالیزیشن از این حیث نیستم. گلوبالیزیشن ادامه ایدئولوژی، یعنی در واقع دو ایدئولوژی راست، ناسیونالیسم و لیبرالیسم، و یک ایدئولوژی چپ سوسیالیسم، ادامه حرکت رهایی بخششون در دنیا رو طی 150 سال گذشته. سوسیالیست‌ها همچنان هستن، لیبرالیست‌ها هم همونطوری که اشاره فرمودید تبدیل شده به ایدئولوژی نئولیبرالیسم. اما ایدئولوژی ناسیونالیسم، یکی از ایدئولوژی‌های راست که بستر ساز ایدئولوژی لیبرالیسم بود، امروز در اثر فرایند فروپاشی مرزهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، که دیگه سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد داخلی، اقتصاد خارجی، امنیت داخلی و امنیت خارجی معنا نداره و سیاست بدون مرز، اقتصاد بدون مرز، فرهنگ بدون مرز و امنیت بدون مرز موضوعیت پیدا کرده، در یک چنین پروسه و در چنین شرایطی است که من معتقدم این ایدئولوژی گلوبالیسم هست که جایگزین ایدئولوژی ناسیونالیسم شده. و در واقع باز هم اینجا ایدئولوژی، همونطوری که ایدئولوژی ناسیونالیسم بستر ساز لیبرالیسم بود، ایدئولوژی گلوبالیسم یا جهانگرایی به جای ملیگرایی داره جایگزین ایدئولوژی، داره بستر ساز ایدئولوژی نئولیبرالیسم میشه.
البته بله. اگر بتونه دوام داشته باشه.
بله. البته
چند روز پیش پروفسور فریتز والنر،
بله بله،
سر حلقه، در حقیقت سر سلسله حلقه دوم وین در تهران بودن.
بله.
کنگره‌ای بود، ایشون از جهانی شدن به عنوان نوع ایشون به عنوان نوعی فاشیسم نام برد که در 50 سال آینده نمی‌تواند در جهان دوام داشته باشد. یه تماس تلفنی دیگه داریم.
مون سوال ایشون
از شما مون چه کاری که بیننده دیگرمون رو نمی‌تونیم روی خط نگه داریم، سوال ایشون رو هم می‌شنویم بعد با هم پاسخ بدیم. بفرمایید. سلام، شب بخیر.
الو، سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید. حضور استاد عباسی، من سعی می‌کنم به جای استفاده از واژه دکتر هم استاد رو بکنم، به نظر من خیلی مناسبه.
خودتون معرفی نکردیم دیگه، از خودتون
تماس بگیرید. هستن هر روز برنامه.
جناب آقای رضاوندی.
بله.
بله بله.
از لندن. بفرمایید.
همیهنان و بینندگان سلام عرض می‌کنم و رحلت حضرت محمد صلی الله رو هم تسلیت عرض می‌کنم. اجازه بدید که قبل از هر چیز یه پیشنهادی بکنم. اون این هستش که واهمه نداشته باشید از اینکه دوست و همیهن عزیزم آقای آزاد میخواستن حرفایی رو بزنن، بذار حرفاشون رو بزنن.
زدن حرفاشون رو کسی واهمه نداشت،
به نفع ما هست. به هر حال این نظر من هست. من فکر میکنم که اصول نظامی ایالات متحده امریکا جدا از اهداف اقتصادی و فرهنگی و اون نمیتونه مورد بررسی قرار بگیره. من فکر میکنم که اصول نظامی ایالات متحده امریکا در جهت به فرمان درآوردن بازارهای اقتصادی جهان و مقابله نامشروع با رقبایی که خودشون به اصطلاح فکر میکنن باید بازار آزاد و به اصطلاح سرمایه داری رو بزنن همه آزاد باشن مقابله میکنه، و اینکه تحمیل سیطره اقتصادی خودش به وسیله در و در چارچوب سازمان تجارت جهانی میخواد اعمال بکنه. و ما خیلی روشن میدانیم که به وسیله به اصطلاح سازمان تجارت جهانی اینا همون اهداف رو که عرض کردم دنبال میکنن، ولی آن چه که ما باید انجام بدیم و به درستی آقای آزاد میخواستن در ارتباط با اون سوال کنن یا مطرحش کنن این هستش که من فکر میکنم ضمن این که ما باید تأکید کنیم بر صلح‌خواهی خودمون، فن و فناوری رو در کشور پیشرفت بدیم، بدنی فن و فناوری رو در جهت دفاع از کشور تقویتش بکنیم، که من فکر می‌کنم که با حذف کنکور و دیگر به اصطلاح کارهایی که در زمینه آموزش و آموزش عالی می‌تونیم انجام بدیم باید انجام بگیره و ارتباط اون با صنعت کشور. دو اینکه ما باید طرح ایجاد اتحادیه اقتصادی ایران و کشورهای همسایه اش رو که من هر بار در موردش صحبت کردم باید بریزیم و هر چیزی
و هر بار هم استقبال شده از پیشنهاد شما آقای رضاوندی، هر بار استقبال شدید.
خواهش میکنم. به هر حال این نظر من هست و اگر سوالی دارید دست
بسیار متشکرم. فرمایشتون فرمودین، من چون فکر میکنم فرمایشتون تموم شده صحبت میکنم، قصد قطع کردن حرف شما رو ندارم. خیلی متشکر از توضیح و اظهار نظرتون آقای زرابوسی. حالا هم در مورد صحبت های رضاوندی و هم بخشی از جواب شما با آقای آزاد که باقی موند.
بله. من تشکر میکنم از دیدگاه آقای رضاوندی، منتهی خب چون مورد تایید ما هم هست. بله. و قطعا زمانی که ما به دکترین های خود ایران بپردازیم در فرصت های بعدی، در جلسات بعدی که فرصت شد در خدمت بینندگان عزیز باشیم، یقیناً تو اون بخش مکانیزم در واقع دکترین های تهاجمی فرهنگی سیاسی اقتصادی و سایر ابعاد جمهوری اسلامی رو تبیین میکنیم که مشخص بشه ما یک طرفه فقط این جوانب رو ندیدیم. در خصوص سوالی که دوستمون جناب آقای آزاد فرمودن در مورد اینکه خب این نئولیبرالیسم و گلوبالیزیشن چه تبعاتی برای خود ما داره، در بخش گلوبالیزیشن طبیعتاً حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مبتنی بر مهدویت و نهضت انتظار عمل میکنه، معتقده که بالاخره یک روز یک منجی خواهد آمد و تمام اقدامات باید صورت بگیره برای بسترسازی برای اون روز. گلوبالیزیشن رو بستری برای، یعنی این جهانی شدن یا حتی به نوعی جهانی سازی رو بستری برای تحقق مسئله مهدویت میداند. لذا نگاه جمهوری اسلامی به بحث در واقع، البته بخش دکترینرها و استراتژیست های در واقع منتسب به دیدگاه ایدئولوژیک حکومت به این سمت هست که در واقع بسترسازی داره صورت میگیره در جهان برای تحقق مهدویت، هرچند تبعاتی که در واقع WTO سازمان تجارت جهانی پیوستن یا نپیوستن ایران به اون داره، اینها داره کارشناسی میشه در دولت و در مجلس و توسط مرکز مطالعاتی خصوصی و غیر انتفاعی. در سایر بخشا تلکراسی، حاکمیت از راه دور و در واقع جریان آزاد اطلاعات و جریان آزاد سرمایه داره جوانبش تبیین میشه، اما به هر جهت نگاه جمهوری اسلامی این هست، گلوبالیزیشن. در خصوص نئولیبرالیسم نقطه کاملا نقطه تعارضی و تدافعی است. در واقع مدل فرهنگ، اقتصاد و سیاست لیبرالیستی و نئولیبرالیستی نقطه مقابل فرهنگی است که حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در واقع در فرهنگ عاشورایی این رو نقطه مانعی میدونه. در فرهنگ لیبرالیستی بحث بر سر اینه که انسان در نسبت بین جان و مال و ناموس، جان و مالش رو حفظ میکنه، ناموسش، ناموس از حیث غیرت و عزت رو فدا میکنه برای حفظ مال و جان، اما در پروسه در واقع مدل فرهنگی سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی عاشورایی بحث بر سر اینه که انسان جان و مالش رو به اصطلاح فدا میکنه برای اینکه عزت و ناموسش حفظ بشه. این تقابل بیچون و چرای دو دیدگاه استراتژیک در دو پارادایم متفاوت انسان محور و خدا محور هست که یقیناً هیچ جوری با هم قابل جمع نیستن. از این جهت جای تعارض داره و در واقع این که تلاش میشه بعضی ها مثلا مطرح کنن که بین لیبرالیسم و دیدگاه های اسلامی از این حیث قابل جمع هست، من این رو در واقع نمیبینم.
خب حالا اون نکته پایانی که آقای آزاد اشاره کردن به خودشون و دوستان دیگری که در سوئد و کشورهای دیگه هستند و مایل هستن در ایران از راه تلفن بلکه حضوری در مباحث شرکت بکنن، در این زمینه واقعا ما چی میتونیم بگیم؟
یک بار یه دوستی توی همین برنامه بود تماس گرفتن، گفتن که دیدگاه های اشارهشون به دیدگاه من بود که یک بخش از دیدگاه های استراتژیک درون نظام هست، آیا دیدگاه متفاوت دیگه هم در عرصه علوم استراتژیک وجود داره در کشور؟ خاطرم هست اون دفعه هم سوال ها متعدد شد، فرصت نشد ما پاسخ بدیم. بله، در خصوص دیدگاه های استراتژیک در کشور مکاتب متفاوت، حوزه‌های متفاوت و جناح‌ها و نظرگاه‌های متفاوت هست، از بحث رابطه با آمریکا گرفته تا بحث لیبرالیسم و توجه به لیبرالیسم، ابعادش مثل تولرانس، مثل اندیویژوالیسم، مثل سایر، یعنی تفرد رو پذیرفتن، تسامح و تساهل رو پذیرفتن. در کشور مطلب نوشته میشه، گفته میشه، ما با همین دوستان در دانشگاه‌ها مناظره‌های متعدد داریم، در بعضی از برنامه‌های فرهنگی و فلسفی داخلی دیدگاه‌ها رو مطرح می‌کنیم. اما بحث کلی این هست که در واقع بایستی ما ضریب تحملمون رو بالا ببریم. همواره ما در جامعه این رو مطرح کردیم
و هر دو طرف و هر چند طرف
چون ما بخشی از این اختلاف سلیقه ها رو عمدتاً من اختلاف سلیقه میدانم، نه اختلافات بنیادی. لذا اگر ما ضریب تحملمون رو بالا ببریم، یک مقدار دست از بعضی از تعصبات برداریم، قطعاً در کنار هم به سادگی خواهیم زیست کرد و خواهیم توانست که ایران شکوفایی رو داشته.
به هر حال آقای آزاد و بقیه قدمشون در چشمه، میتونن هر لحظه تشریف بیارن در اینجا. فضا برای بحث گفتگو باز است، بیننده دیگری در ارتباط با ما هستن. سلام، شب بخیر، بفرمایید که از کجا تماس میگیرید.
سلام، حامد ملکی هستم، از سوئد زنگ میزنم.
آقای حامد ملکی از سوئد، خیلی متشکرم که تماس گرفتید، بفرمایید.
سلام، سوال من از آقای عباسی این بودش که این دکترین های ایران رو آدم در مثلا تو سایت اینترنت یا تو کتاب ها کجا میتونیم دنبال کنه؟ یه سال بود. یه سال دوم که این که بود استراتژیک ایران زیاده، این فقط رفت داره به چیزه مادی یا مثلا دیگه نفت یا منابع دیگه، یا این که میتونه به دکترین های مثلا نه شرقی نه غربی هم
خیلی متشکرم آقای حامد، انشاءالله باز در هفته های بعد با ما تماس بگیرید. خب سوال روشن بود.
بله، ایشون فرمودن ما 31 لایه دکترین در نظام داریم، از سوپر دکترین نظام، گریت دکترین، نشنال دکترین، گراند دکترین و به ترتیب دکترین های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، انتظامی و غیره. اینها در هیچ وبسایت به خصوصی قابل دسترسی و دریافت نیست. عنایت داشته باشید، دکترین ها طبقه بندی بالایی داره از حیث مسائل امنیتی، ولی طبیعتاً از نظرگاه هایی که رهبری، ریاست جمهور و بعضی از مسئولین کلان مطرح میکنن میشود به بعضی از مؤلفه های اینها رسید. شاید ما فرصت شد در آینده بخشای از اینها رو طی یک چند جلسه ما مورد به مورد دکترین سیاسی، دکترین اقتصادی، فرهنگی و سایر موارد رو اشاره‌های کلی بهش داشته باشیم اینجا.
بخشی از اینا در عملکردها متولد
مشخص و متولد میشه. اما به هر جهت یک نکته رو من خدمت بینندگان عزیزمون در خارج از کشور عرض کنم. اونم اینه که ما تنها کشوری هستیم که دکترین انحصاری برای خودمون متمایز از آمریکا داریم. عنایت داشته باشید، مثلا دکترین 100-5، دکترین عملیات در سیستم زمینی ایالات متحده، این دکترینی است که 120 کشور در دنیا مبتنی بر اون عمل میکنن، از پاکستان و ترکیه و اسرائیل گرفته تا آلمان و فرانسه و انگلیس. یعنی در واقع آمریکایی‌ها کاری که تولید میکنن در زمینه امور دکترینال، همه ملت‌ها نرم افزارشون از اون نشأت میگیره. ما در واقع تنها کشوری هستیم که در ابعاد مختلف اون استقلال خودمون رو حفظ کردیم، صدمات زیادی از حیث مادی خوردیم. در مورد سوال دومی که فرمودید، بُعد تهاجمی استراتژیک جمهوری اسلامی اتفاقا در زمینه‌های مؤلفه‌های مادی بسیار ضعیف عمل کرده. یعنی بحث نفت و استفاده از موقعیت کلان سرزمین، نیروی عظیم انسانی جوان و سایر گزاره‌ها، اتفاقا جمهوری اسلامی، در واقع من این اشکال رو بر مدیرانش می‌گیرم که بلد نبودن یا خوب نتونستن از این پتانسیل استفاده کنن. اما عرصه در واقع بُعد معنوی تهاجم استراتژیک جمهوری اسلامی، نمونه کوچکش اینه که در عرصه سیاست خارجی 11 سال گذشت از اجلاس مادرید تا کنون، عرب و اسرائیل کنار هم نشوندن، یک کشور گفتش که این فایده نداره و به نتیجه نمی‌رسونه صلح عرب و اسرائیل، و آخر شما دیدید این شق معنوی دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نتیجه نشست و اساساً صلح عرب و اسرائیل به نتیجه نرسید. نمونه مورد بارزش در واقع در بُعد معنوی پدیده حزب الله لبنان در جنوب لبنان هست که تونست اسرائیل رو به چالش بکشه، امروز نماینده مجلس داشته باشه، رئیس مجلس داشته باشه و در اونجا وزیر داشته باشه
و به اشغال جنوب لبنان از طرف
پایان بده برای اولین بار.
این اولین
بود، بله این بود در واقع از حیث تهاجمی بود معنوی موفق‌تر بوده. در بود مادی به دلیل اینکه ما اساساً پیکره مدیریتیمون و پیکره کارشناسیمون یک مقداری در استفاده از برای دنیای آحاد جامعه کار کردن، در واقع باید بگم ما هنوز دوران خردسالی رو طی می‌کنیم. اشکال
شما
آقای
به سه محور اشاره کردید که دو محور قرار است فدا یک محور بشه.
درسته، ولی
اونم تاثیر داشته.
درسته، ولی آقای عبدالرشید ما بایستی در واقع دنیای آحاد جامعهمون رو هم رقم بزنیم.
بله، ولی شما اشاره کردید شاید اون هم
نه، خب به این معنا نیست که ما جان و مال رو در واقع از سر راه که پیدا نکردیم. این رو میگه خودش، خود قرآن، خدا توی قرآن می‌فرماد که این رو من به شما دادم، خونبهای شما و شأن شما منم. یعنی بهایی که شما برای خودتون باید بخواید کمتر از من نباید بشه. اگر ما شأنمون اینه که از اندازه خدا بایستی فقط بها برای خودمون قائل باشیم، این جان آحاد جامعهمون، معیشتشون، زندگیشون، عزت و شرف انسان ها مگه چیز؟ فقر وقتی آمد، بیکاری وقتی آمد، فسق و فجور وقتی آمد، شرف انسان ها میره. شما حالا هر چقدر بدن اینها از نظر بهداشتی سالم باشه دیگه ارزش نداره. به این معنی اون دیدگاه آقای رضامندی دیدگاه قوی است که بایستی ما مثلا این اشکالاتی مثل همین نظام کنکور، بعضی از اشکالات رو برداریم، جامعهمون به تکنولوژی برسه، بعضی از سیستم هایی که در غرب هست از سیستم تامین اجتماعی گرفته تا بعضی از نظام سیاسی در واقع آزادتر، اینها رو ما بایستی بپذیریم و به نظر میرسه که با اینها میتوانیم یک جامعه و تمدن شکوفا.
انشاءالله باز تماسی داریم. بیننده دیگری روی خط هستن. سلام، شب بخیر.
قربان، سلام عرض کردم. اینجا من از آمریکا تلفن میکنم، اسم من علی هست. من یکی از همکارای آقای دکتر عباسی هستم و واقعا از وسعت اطلاعاتیشون به قدر زیاد لذت میبرم. روزای یک شنبه حتما من باید این برنامه رو نگاه کنم. واقعا تشکر میکنم. رشته من اقتصاد هست نه علوم سیاسی، اما واقعا وسعت اطلاعات ایشون برای من تحسین انگیزه. من یه سوالی از خدمت ایشون داشتم و اون این که در جریان اخیر دریای خزر که رئیس جمهور خاتمی شرکت کرده بودند، بسیاری از مطبوعات، یه مقداری در داخل یه مقداری هم در خارج از کشور، معتقد بودن که مقداری از حقوق ایران اصطلاح ضایع شده و ایران مقابل یه حالت بسیار دستبندی قرار گرفته ویزاوی مقابل بسیار کشورهای دیگه. اینا یه حالت توطئه آرامی رو علیه ایران دارن. من میخواستم ببینم که آقای دکتر نظرشون در این زمینه چیه. یک سوال دیگرم این هست که من احتمالاً میخوام بیام ایران و میخواستم ببینم که ایشون کجا تدریس میکنن که من خدمتشون برسم، و یا اگر ایمیلی دارن من بتونم با ایشون تماس بشم.
خیلی متشکر جناب آقای علی، ایشالا موفق باشید، حتما بیننده ما باشید، با ما هم در تماس باشید. اول سوال دوم رو پاسخ بدید اگر آمدن بکنم. کجا شما رو پیدا کنم؟
بله، من در دانشگاه های مختلف در کشور علوم استراتژیک تدریس میکنم، امنیت ملی، منازعات مختلف اجتماعی و به ویژه در عرصه مسائل فرهنگی و مسائل سیاسی طرح‌ریزی کلان استراتژیک رو تدریس میکنم و به سازمان های مربوطه مشاوره میدم. همزمان من رئیس مرکز بررسی و تحلیل های دکترینال امنیت بدون مرز هم هستم.
کجا میتونن شما رو پیدا کنن؟
این که شماره رو در واقع از تماس بگیرن، از دوستان اینجا شماره ما رو بگیرن و ما در خدمتشون هستیم. ایمیل رو هم انشالله اعلام میکنیم. در خصوص سوال دومشون که حالا انشالله تشریف آوردن تهران،
سوال اولشون خیلی سریع آقای دکتر چون فرصتمون کمه.
ما به صورت کلی در خصوص سوال اول، من در مورد دریای خزر اشکالی که دارم اینه که سیاست ما یک مقداری انفعالی بود. این اشکال رو من دارم به عنوان منتقد سیاست جمهوری دولت جمهوری اسلامی در دریای خزر، و اشکالی که میگیرم اینه که ما بایستی خیلی جلوتر، شاید توی 7 سال پیش 8 سال پیش زودتر عمل می‌کردیم و از این حالت خارج می‌شدیم. حق و حقوق ما در دریای خزر متأسفانه بخش قابل توجهش ضایع شد و در واقع این سیاست تهاجمی خارجی جمهوری اسلامی بایستی مجددا فعال بشه، طی یک پروسه 10 تا 15 ساله بتونیم این رو برگردونیم، که حالا فرصت نیست من به مکانیزم دکتر
البته آقای دکتر همین چیزی تفصیل نشده.
درسته، ولی من افق رو در این مقطع کوتاه مدت افق رو مناسب نمی‌بینم. بایستی سیاست ما تهاجمی می‌بود. اشاره کلی من اینه که با در شرایط جدید جهانی کنار میز در واقع در سر میز گفتگو ما قادر نیستیم خیلی از چیزها رو به دست بیاریم، بایستی با دست پر بریم جاهای دیگه و احرام‌های سنگین‌تری داشته باشیم و انصافاً ما در خزر به حقوق بیشتری باید داشته باشیم، ولی متاسفانه بهش نرسیدیم.
خب ما هم متاسفانه وقتمون تمام شد. آقای دکتر عباسی اینقدر شیرین صحبت می‌کنن و اینقدر جذاب که ما زمان رو فراموش می‌کنیم. به هر حال از توجه شما به این برنامه تشکر میکنم و همونطور که عرض کردم اگر از این بحث خوشتون میاد به دوستانتون توصیه کنید بیننده ما باشن و روزهای یکشنبه در همین ساعت از طریق شماره تلفن و دورنگاری که اعلام میشه با ما در تماس باشید. از آقای دکتر عباسی هم خیلی تشکر میکنم. ما این بحث رو ادامه خواهیم داد
چون ما بحث موند اساسا نرسیدیم به دکترین نظامی.
به خاطر متشکر از حضورتون در برنامه. تا برنامه دیگر همه شما بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم. دیگه فرصتمون تموم شد.